بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از نکات مهم قرآن مجید این است که در بسیاری از آیات خطابش و روی کردش از زمانی که نازل شده تا روز قیامت و همه انسان هاست، فقط با مردم مؤمن صحبت نمی کنه. شما در آیات قرآن مجید شروع بسیاری از آیات رو با یا ایها الناس مشاهده میکنید. این دلیل بر اینه که پروردگار عالم به همه انسان‌ها برای نجاتشون، برای خروجشون از آلودگی‌ها توجه داره و نشان میده که خداوند متعال نسبت به همه انسان ها مهربان، محبت داره. میخواد با قرآنش مردم رو نجات بده و دنیا و آخرت مردم رو پر از سعادت و خوشبختی کنه. اگر برسم آیاتی که کلمه ناس درش آمده یا آیه شریفه با یا ایها الناس شروع شده، چند تا آیه رو براتون قرائت میکنم و در حدی که لازم باشه توضیح میدم. یک آیه از اون آیاتی که تمام انسانها رو مورد توجه قرار داده و نشون دهنده اینه که خدا به همه محبت داره و میخواد همه نجات پیدا کنن، همه دنیا و آخرتشون آباد بشه. این آیه است. هذا بیان للناس، نه للمؤمنین تنها. هر چی مرد و زن از زمان نزول قرآن تا روز برپا شدن قیامت، پروردگار عالم می‌فرماید این قرآن روشن کننده حقایق و معارف و مسائلیه که از شما پوشیده است و شما از اونها بیخبرید. این قرآن مجید عقل شما رو زنده میکنه، روح شما رو جلا میده و شما رو از یه آدم جاهل بودن تبدیل به یه عالم میکنه. بیان للناس، این منفعت قرآن برای کل انسان ها. البته اگر انسان با شرایطی با قرآن مجید در ارتباط قرار بگیره، خداوند مهربان هم توفیق میده از حقایق قرآن و معارف کتاب الهی بهره‌مند بشه. این مسئله‌ایه که در طول تاریخ هم برای بندگان واقعی خدا اتفاق افتاده. من یه نمونه‌شو براتون بگم. ما یه کتاب خیلی علمی داریم که چند جلد در 500 سال پیش در اصفهان نوشته شده به نام روضت المتقین. کلمه روضه یعنی گلستان، یعنی باغستان. اسم این کتاب گلستان اهل تقواست. این روضت المتقین که چند جلد قطوره، بیش از 15 جلده، شرح کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق که در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم نوشته شده. نویسنده کتاب روضت المتقین وجود مبارک مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر ملا محمد باقر. ما سخنرانان یا عالمان دین از 400 سال پیش در این مجالس، در این محافل، در این حسینیه ها، در این مساجد، چون زیاد اسم علامه مجلسی رو بردیم پسر رو که نامش ملا محمد باقره، شما بیشتر با او آشنا هستید، ولی علمای ما با پدر خیلی سخت آشنا. پدر یه دریایی از علم بوده، یه دریایی از دانش و خلوص و عبادت و کرامت و بزرگی و خردمندی بوده. کتابش هم نشون میده که واقعا یه جهان علم بوده و یه کتابخونه متحرک. خطی این کتاب موجوده، در حاشیه خطی این کتاب داستانی رو درباره خودش نقل میکنه و در متن هم داستانی رو درباره قرآن کریم. همانی که در حاشیه کتاب به خط خودش اینه، میگه من در نجف تمام رشته های علومی که درس میدادم خوندم، که حالا بخوام براتون بشمارم نزدیک 10 تا رشته میشه. در همه اینا متخصص فن شدم، عالم شدم، مجتهد شدم و تمام علاقه من این بود که با این درسی که خوندم، با این اجتهادی که پیدا کردم، با این سواد گسترده و علم فراوونم نجف بمونم. این به خط خودش هست. نزدیک 30 سالم هم. یه شبی بدون اینکه حالا تو فکر برم یا ذهنیتی داشته باشم، وجود مقدس امیرالمؤمنین رو خواب دیدم. به من فرمود ملا محمد تقی پیش من نمون، مقیم نجف نشو، بار تو ببند برگرد اصفهان که مردم اصفهان رو نجات بدی و به دینشون کمک بکنی. در حقیقت حضرت او رو راهنمایی کرد، پاشو برو دنیای مردم و دین مردم رو به خرابیه، برو دین مردم رو حفظ کن، دنیا و آخرت مردم رو آباد کن. بیدار شدم. به نظرم اومد که این خواب یه خواب معمولیه، ما همه خواب میبینم، ما هم خواب دیدیم. خیلی به این خواب توجه نکردم. شب دوم امیرالمؤمنین رو با چهره ناراحت خواب دیدم. فرمود من به شما امر کردم نجف نمان، اینجا اقامت نکن، زندگی تو جمع کن، برو اصفهان، مردم اصفهان محتاجن، محتاج به دینن، محتاج به حلال و حرامن، محتاج به یه عالم راهنمان، محتاج به یک چراغ الهی هم، نیازمند به دلیل راه هم. گریه کردم، گفتم منو نگر دارین پیش خودتون، من دوست ندارم برگردم اصلا. حالا نجفم که دائما گرفتار بادهای سنگین و گرد و غبارای سخت و شهر کوچیک و تنها سرسبزی منطقه یه مقدار نخل خرماست، اما اصفهان آب فراوون، چشمه فراوون، قنات فراوون، زاینده رود، پر باغ، پر گلستان، هوای مطبوع. ولی من دلم نمیخواست برم اصفهان، یا نمیخواستم برم خوش بگذرونم. اونی که میخواد بره خوش بگذرونه، خب دلش بند زاینده رود و باغ و گلستان و پرنده و چشمه و زراعت و سرسبزیه. من دلم میخواست اینجا محضر مولای متقیان بمونم، زیارت حضرت، توسل به حضرت، محضر علمای بزرگ شیعه. گریه کردم، گفتم منو نگر داریم. فرمود نگرت نمیدارم، باید بریم، تو وظیفت این نجف بمون، تو وظیفت این همه درسی که خوندی اینو هزینه مردم نکنی، خودش مهمترین انفاق. که بعضی از مفسرین در آیه سوم سوره بقره، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، میگن یه انفاقم انفاق علمه، انفاق عقله، انفاق دانشه. پیغمبر اکرم از عالم ساکت نفرت داشت، میگو عالم نباید ساکت باشه، عالم باید تو مردم باشه، عالم باید با مردم حرف خدا و قیامت و دین و حلال و حرام و تربیت رو بزنه. عالم ساکت ارزش نداره، عالم ساکت مثل چراغ بی نور، مثل درخت بی میوه است. فرمود نه، اینجا عقل نداری، اومدی پیش من، توفیق داشتی، ملا شدی، مجتهد شدی، عالم شدی، برو به داد مردم برس. ببینی خدا در قرآن در بسیاری از آیات میگه ناس لناس یا ایها الناس، معنیش اینه که پروردگار ترد نکرده، معنیش اینه که خدا همه رو دوست داره، معنیش اینه که خدا میخواد همه هدایت بشن، لذا با همه حرف زده، با همه کل. این خیلی ارزش دهی به انسانه که پروردگار عالم با اون عظمت بی نهایتش حاضر شده با انسان حرف بزنه. اون یا ایها الناسی که در 100 جای قرآن یا کمتر یا بیشتر میگه، به مسیحی میگه، به یهودی میگه، به لائیک میگه، به زردشتی میگه، به ارمنی میگه، به هر مذهبی میگه. یعنی من با شما قهر نکردم، من در رو به روی شما نبستم. این محبت خداست، اینم محبت امیرالمؤمنین به مردمه که مجلسی ملا محمد تقی همه وجودش عاشق با اون هوای نجف، با گرمای نجف، با عجیه نجف، با گرد و غبار نجف، با نداری نجف بسازه توی شهری که در آغوش باغ و آب و گلستان و چشمه و کوه و دشت و صحرا و زیبایی نره. عاشق. اما امیرالمؤمنین میگه از این عشق صرف نظر کن، شهر رو رها کن، پاشو برو. مردم دسته دسته دارن میرن جهنم، تو اینجا میشینی که چی؟ خب امر امیرالمؤمنین، آدم مؤمن ولو در خواب بهش امر بکنن اون امر واجب میدونه. مگه وجود مقدس حضرت ابراهیم در ذبح اسماعیل در خواب بهش امر نشد؟ تو بیداری که نبود، جبرئیل که نیومد بهش بگه. در صریح قرآن به فرزندش گفت انی اری فی المنام انی اذبحک، دستور ذبح تو رو در خواب به من دادن. فرقی نمی کنه برای انبیا و ائمه و اولیاء خاص الهی که دستور در بیداری بهشون داده بشه یا در خواب بهشون داده بشه. یک، مؤمن، این خیلی نکته مهمیه، از عشق و محبتش به یه چیز به خاطر خدا، به خاطر امر امام باید گذشت کنه. خیلی نکته مهم. این که حالا من نشستم حساب کردم امسال همه مخارجم هم انجام دادم، خوب خوردم، خوب پوشیدم، خوب خوروندم، خوب پوشاندم، سفر رفتم، خوش گذشت به هم، 100 میلیون بعد یه سال اضافه آوردم. مؤمن از 20 میلیون تومنش که حق خود پروردگاره گذشت میکنه. اما اونی که مؤمن عاشق پوله، عاشق اسکناسه، عاشق دلاره، خدام که در قرآن واجب کنه گوش نمیده. ولی عبدالله بنده خدا کسیه که با همه محبتی که به یه چیز داره، محبت از انجام امر پروردگار دورش نمیکنه. این آیه، آیه 177 سوره بقره است. و آت المال علا حبهی زبل قربا ولیتاما والمساکین وابن السبیل والقارمین و فی سبیل الله. بندگان واقعی صادق درست من در این که عاشق اسکناسن، ولی این پول رو چون من ازشون خواستم هزینه 6 نفر بکنم، از این عشقشون چشم میپوشم، صرف نظر میکنم. این اسمش عبودیته، عبادتم نیست، بالاتر از عبادته. این روح بندگیه، روح عبادت گذشت. درباره اهل بیت میخونیم و یطعمون الطعام علی حبه. خب 3 روزه روزه گرفتن، آدم روزدار عشقش به چیه؟ افطار. الله اکبر رو بگن، لیوان آب رو برداره، تخمرغ رو برداره، نون سنگک برشته رو برداره، حلوا رو برداره، چلو کباب رو برداره بخور. عشقش اینه. همون خدا میگه علی ابن ابی طالب و صدیقه کبرا و حضرت مجتبی و ابی عبدالله که دوست داشتن غذا رو برای رفع گرسنگی تو اون مدینه‌ای که از آسمون آتیش میبارید بخورن، اما دیدن در میزنن. یک کسی گفت من آدم زمینگیریم، چیزی گیرم نیومده بخورم. در عین محبت به قضا شب اول آوردن به این زمینگیر دادن، شب دوم به یتیم دادن، شب سوم به یه آدم اسیر. این عبودیته. یعنی آدمی که پولو دوست داره، جونشو دوست داره، اشیاء دیگرشو دوست داره، یه مرتبه امر خدا میاد یا امر پیغمبر یا فرمان امام که این کارو بکن، گذشت میکنه از عشقش، نمیکنه. حالا همه ما با این سنمون نمیتونیم انکار بکنیم، نمیگیم متنفریم، نه چه تنفری داریم، خوشمون میاد، دوست داریم که هرچی دختر جوان و زن زیباست حجاب درست حسابی نداری نگاش کن، لذت ببر، دوست نداریم. ولی چون خدا در قرآن فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، حبیب من به مردم مؤمن بگو از چشم دوختن به نامحرم گذشت کن، گذشت کن. اگه یک کسی بگه من از این چهره‌های زیبای خوشگل متنفرم، بعدم حقم میگیره. اگه یه دختر خوشگل نیمه اوریانی رو ببینم میخوام بشینم لب جوب 10 دفعه استفراغ کنم، این دروغه. تا همه لذت رو دوست دارم، اما وقتی که فرمان خدا میاد، دستور پیغمبر یا امام میاد، آدم گذشت میکنه. این عبودیت. تمام ثواب نگاه نکردن مال اینه که دوست دارم و نگاه نمیکنم. اگه متنفر باشم یه ثوابی نداره. میگم این دختره رو میبینم این مادر فولاد زره، انگار دوتا شاخ داره و دوم داره و سوم داره، از ترسم دارم سکته میکنم و نمیبینم. این دیگه ثواب نداره. برای جوونا، برای شما این نوع گذشتها، گذشت از برقرار کردن رابطه با نامحرم، گذشت از شهوترانی حرام، برای شما برادران گذشت از پول حرام، برای شما گذشت از مقداری پولی که تو مالتون خمسه، این ثواب داره. اصل ثواب مال اینجا هاست. خب این مرد عالم مجتهد با کرامت بزرگوار تمام وجودش عشق برای موندن پیش امیر المؤمنین. امام هم دو شب به خوابش اومده میگه عقل نداری بمونی، بلند شو برو، بلند شو برو، این علم تو هزینه کن، دست مردمو بگی، مردمو نجات بده، بلند شو. برگشت، خیلی هم نگران بود، خیلی هم ناراحت بود، من و شما هم بودیم ناراحت بودیم، مخصوصا اگه امیرالمؤمنین حیات داشت. نگران نبودیم که آقا بهمون میگفت از این شهر کوفه بلند شو برو، برو مثلا مدائن تبلیغ دین بکن. حال من به آقا میگم آقا من برم دیگه شما رو نمیبینم، دلم تنگ میشه، رنجیده میشم، ناراحت میشم، درد میکنم. امام وقتی امر میکنه باید رفت و از عشق موندن گذشت، اومد اصفهان. من دیگه شرح روزگاری که در اصفهان بود و براتون نگم، چون خیلی مفصل که این مرد الهی در اون مدتی که در اصفهان بود چه آثار عظیمی از خودش به جا گذاشت، چیکار کرد، چه جور مردم رو تربیت کرد. من داستانهایی از مربیگری این مرد دارم، واقعا اعجاب انگیزه. حالا کاری به اونا ندارم، این یه قطع است که با خط خودش در حاشیه روزت المتقین خطیش نوشته، اما مطلب دومش تو متن روزت المتقین درباره قرآن همین بحثی که امروز روز سومش قرآن ایشون میگه. البته آخر مطلب میگه اونایی که تو این چارچوب قرار نگرفتن احتمال داره حرف من رو هم قبول نکن، احتمال داره، با اینکه ایشون عمری صادق با تقوا با علم با دانش دیندار تو اصفهان زندگی کرد، نمیشه حرفش رو قبول نکرد. این از این آدم هایی که بهش بگیم که نه آقا حرفت قبول نی، مگه آدم معمولیه تو کوچه و بازاری که بگن حرفت قبول، اما مسئله اینقدر مهمه که میگه احتمالا اگر کسی مثل من نچشیده باشه، و حالا من دارم تعریف میکنم باورش نشه، ولی باور کن. میفرماد من یه شب نه خواب خواب بودم نه بیدار بیدار، که این حالت برای ما هم پیدا میشه، همچین آخرای بیداری و اولای خواب، بین خواب و بیداری. ایشون میگه بین خواب و بیداری، نه کاملا خواب بودن نه کاملا بیدار، تو اون دنیای بین خواب و بیداری مشرف شدم به محضر وجود مبارک رسول خدا. پیغمبر اسلام رو با تمام قد دیدم، حرفی با حضرت نزدم، پیغمبرم با من حرفی نزد، ولی من وقتی وجود مقدس او رو در چنان عالم بین خواب و بیداری مشاهده کردم، پیش خودم پیغمبر اسلام رو ارزیابی کردم. همجوری که داشتم تماشاش میکردم که روش او، منش او، حال او، اخلاق او چیه؟ چیه که اینقدر عظمت داره، اینقدر بزرگی داره، اینقدر کرامت داره، چی کار کرده؟ خیلی نماز خونده، بیشتر روزای عمرش روزه بوده، هر سال مکه بوده. چیه پیغمبر؟ اصل ترکیب وجودش چیه؟ ساختمونش چیه؟ عالم بود دیگه مرحوم ملا محمد تقی، ارزیاب و درستی بود، قوی بود. گفت تو ارزیابیم نسبت به حضرت به این نتیجه رسیدم که تمام اخلاقش، روشش و منشش قرآن. اگر این شده با قرآن این شده، دقت می‌فرمایید؟ خیلی حرف مهمه. الان اگر قیامت باشه خدا بخواد من و شما رو ارزیابی بکنه، به اندازه انعکاس قرآن در وجودمون ما رو ارزیابی میکنه. بخواد به ما ارزش بده، ارزیابی وجود ما با قرآن مجیده، با اون ما رو میسنجه. این در قرآنم دلیل داره. دو تا آیه میخونم، آیه 7 و 8 سوره اعراف، توضیح نمیدم چون مفصله. و اما من ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و الوزن یومئذ الحق، حق یعنی قرآن، ترازو در قیامت قرآن. فمن ثقلت موازینه، کسی که وزنش ارزش به قرآن داره، فاولئک هم المفلحون، بین او و بین بهشت مانع نیست، راحت میتونه بره. و اما من خفت موازینه، اما کسی که سبک، بیوقاره، بی ارزشه، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون، چون از آیات قرآن من تجاوز داشت. من گفته بودم حجاب، زنه و دختره گفتن نه حجاب. خب این داره سبک میشه، بی وزن میشه. من گفتم ربا حرامه، گفته نه، انما ربا مثل البیع، ربا یه جور خرید و فروشه، یکی برنج میفروشه یکی پول میفروشه. این داره خودشو سبک میکنه. به ما کانو به آیاتنا یظلمون. بیدار شدم، این ارزیابی رو بین خواب و بیداری درباره وجود مبارک او کردم. بیدار شدم از دیدن پیغمبر و ارزیابی پیغمبر چی گیرم اومده بود؟ این گیرم اومده بود که از امرو به بعد هر آیه ای رو که میخونم کنار آیه بیستم، فکر کنم، دقت کنم، دل به آیه بدم. این کارو شروع کردم، چنان غرق در قرآن شدم که به هر آیه‌ای که دل دادم دیدم آیه درهایی، نه یه دونه در، درهایی از معرفت و علم و دانایی به روی من باز کرد. مثلا اگه من نجف 10 تا علم خونده بودم، یا آیه منو با 100 جور معارف و حقایق ارتباط میداد. این کار رو ادامه دادم تا همه قرآن. دیگه به جایی رسیدم که کل قرآن برای من کلی حقایق و معارف رو باز کرد و من دیگه یه جور دیگه قرآن رو میفهمیدم، با یه جور دیگه قرآن با قرآن رابطه داشتم، یه دلی دیگه، یه عقلی دیگه، یه عمل دیگه، یه اخلاق دیگه در پرتو قرآن داشتم. به اینجا که میرسه میگه حالا اگه کسی مثل من نچشیده باشه این حرفای منو ممکنه قبول نکنه. خب نکن. من میگم الان تو مسجد چراغ روشنه، حالا یکی هم بلند شه بگه آقا دروغه، چراغم روشن نیست. خب بگه دروغه، حالا اون بگه دروغه، چراغ روشن نیست؟ و چراغ روشن. من میگم الان ما تو ساختمون مسجد نشستیم، یکی برگرده بگه نه ما الان توی خرابی، خب بگه، پل قبول نکن. اما خوش به حال اونایی که به قول رسول خدا ایاک انت کذب صادقا، بپرهیزید از این که مردم راستگو رو تکذیب کن، بگی نه اینجوری که تو میگی نیست ولی هست. این قرآن، این دولت قرآنه. خب این یک آیه که یک کلمشو گفتم، هازا بیانون لناس، هازا یعنی این قرآن روشنگر معارف و حقایق و اشارات و لطایفیه که از شما پوشیده است و بدون قرآنم درک نمی کن. تو هیچ کتابی دیگه، نه تو کتابای آمریکایی هست نه اروپایی ها، این مسائل فقط در قرآن مجیده. این یک کلمه بیان للناس، یعنی همه میتونن به قرآن راه پیدا کنن، همه میتونن با تسویه خودشون به حقایق قرآن برسن، نه به تنهایی ها. نه 5 تا آیه رو من در نظر گرفته بودم بخونم، اون آیه آخری 5 که در سوره یونس، اونجا به ما میگه که کی باید دست دلتو و دست عقلتو بگیره که درست صحیح به حقایق آیات برسه. هازا بیان للناس و هدن، و این قرآن چراغ راه، چراغ راه. ما از تهران که میریم بیرون، مثلا میخوام تا مشهد بریم با ماشین، خب 900 کیلومتر تا مشهد 800 کیلومتر چراغ نداره. ما خود و خدا با چراغ خاموش تو ظلمات بیابون که ما هم نیست میتونیم بریم؟ و نمیتونیم بریم. پیچا رو نمیبینیم، چاله ها رو نمیبینیم، پولا رو نمیبینیم، در راهای بغلمون رو نمیبینیم. حالا اونجا که خیلی دره نداره، همین کرج میخوایم بریم چالوس. اگه شبای غیر ماه باشه، چراغ هم نباشه، ماشینمون هم چراغ نداشته باشه، تو همون دره اولی میفتیم میریم پایین و بعد دیگه بیان درمون بیارن صبح باید یا ببرن اون امامزاده حسن یا امامزاده محمد، جایی دیگه نمیشه ببرن. قرآن چراغ راه و موعظتون للمتقین، قرآن وعظ و نصیحت و خیرخواهی برای اوناییه که میخوان خودشونو از خطرات دنیا و آخرت حفظ بکنن. این یک آیه تا چهار تا آیه دیگه. حداقل از طریق قرآن قرآنو بشناسیم که قرآن چیه. باز بگم براتون، دو روز قبلم گفتم شام خیلی به اهل بیت سخت گذشت، خیلی. نمیدونم چجوری مثل بزنم براتون. ببینید ما مسجدی ها متدینا احترام داریم. حالا اگه هم مسجد بریم بیرون تو خیابون یه لاتی جلومونو بگیره و ما رو سبک بکنه، ارزش ما رو بزنه، شخصیت ما رو له کنه، چقدر درد داره. شام با اهل بیت همین کارو کرد. خیلی هجومه به شخصیت. خب مسائل اتفاق افتاده در شام زیاده، یکیش هم از دنیا رفتن این بچه 3 ساله است. من یه نوه دارم، دختره، تازه دیگه آخرهای 5 سالگی رو رد میکنه. اون هفته پدر مادرش برده بودنش توی بازار شام، به پدرش میگه کجا داریم میریم؟ چون تو تهرون میاد پای منبرای من. اون بچه آشنا بود با اسم رقیه. پدرش میگه بابا میریم سر قبر دختر 3 سال. میگه بابا ارزیاب نبود که حالا فکر کنه اینجا قبر حرمه. میگه بابا دست خالی ندیم، یه عروسک بخر براش ببری. با بچه 3 ساله چه جوری باید برخورد کرد؟ اما برخورد شامیان، اگر دست پدر بودی به دست دار، چرا اندر خرابه شاستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ سه تا سوال از سر بریده کرد عبتو من الذی تمنی علی صغر سن. بابا کی منو در این سن کودکی یتیم کرد؟ من الذی خذب شیبک محاسن تو کی خون آلود کرد؟ من الذی قطع وریده بابا گلو تو کی برید؟ اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم انصر جيوشنا، ايد واحفظ امام زماننا.